ساعت 5 عصر در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. علی اکبر صالحی با هدف بازطراحی راکتور آب سنگین عراق به چین سفر کرد. شماره حامیان توافق اتمی با ایران در سنای آمریکا به 29 تن افزایش یافت. وزیر اطلاعات میگوید هیئتی 8 نفره برای بررسی صلاحیت نمایندگان تشکیل شده است. سلام میکنم و عصر بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا، شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان هستید. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به منظور مذاکره درباره بازطراحی راکتور آب سنگین عراق و خرید نیروگاه‌های کوچک چند وجهی وارد شهر پکن شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی اکبر صالحی که برای سفری 3 روزه عازم چین شده است، گفت چون طراحی عراق در برجام دیده شده و چین نیز به عنوان طرف ایرانی از جانب 5 بلد به 1 معرفی شده، لذا گفتگوی جدی با پکن در این مورد ضروری است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از تشکیل کارگروهی برای بازطراحی نیروگاه عراق خبر داد که به گفته او علاوه بر چین، آمریکا نیز در آن مشارکت دارد. یکی دیگر از اعضای ارشد سنای ایالات متحده آمریکا به جمع حامیان توافق اتمی با ایران پیوست. سناتور پتی موری روز 3 شنبه ضمن اعلام رسمی حمایت خود از توافق اتمی با تهران، دلیل آن را پیشگیری از ساخت سلاح اتمی از سوی ایران خواند. بنا به گزارش رویترز، با پیوستن خانم موری، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تنها به 5 رأی موافق دیگر برای وتوی رأی احتمالاً منفی سنا نیاز دارد. در این حال به گزارش فاینانشال تایمز، در حالی که تعداد حامیان توافق اتمی در سنا به عدد 29 رسیده، 4 سناتور دموکرات دیگر نیز به حمایت از این توافق تمایل نشان دادند. محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران میگوید هیئتی 8 نفره در این وزارتخانه برای بررسی صلاحیت نامزدهای نمایندگی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی تعیین شده است. محمود علوی که در یک برنامه تلویزیونی سخن میگفت، افزود کار وزارت اطلاعات احراز صلاحیت افراد نیست، بلکه این است که عدم صلاحیت فرد را اعلام کند. به گفته محمود علوی، در این گروه 8 نفره یک روحانی نیز حضور دارد تا به گفته او تا زمانی که در مورد موضوعی به حجت شرعی نرسند تصمیمی اتخاذ نشود. سخنان محمود علوی در حالی است که در روزهای گذشته تنش میان دولت، قوه قضاییه و شورای نگهبان بر سر مسئولیت رد یا تایید صلاحیت کاندیداهای نمایندگی مجلس بالا گرفته است. و سرانجام این که رشد صادرات ایران در زمینه محصولات کشاورزی، شکار و جنگلداری، استخراج معدن، شیلات و صنعت در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل منفی بوده است. آخرین گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است که میزان صادرات در بخش‌های کشاورزی، شکار و جنگلداری 17%، استخراج معدن 44%، شیلات 52% و صنعت 5% رشد منفی داشته است. ساعت 5:04 است. همچنان با رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری تحلیلی بریم. وانگ یی وزیر امور خارجه چین روز 24 تیر از تشکیل کارگروه مشترکی برای بازسازی و بازطراحی راکتور آب سنگین عراق بر مبنای توافق جامعه هسته‌ای با ایران خبر داده و گفته بود که ریاست این گروه به طور مشترک بر عهده چین و آمریکا خواهد بود. در خبرها هم شنیدید که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران برای پیگیری این موضوع راهی چین شده است. همکارم شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
در حالی که هنوز نتیجه بررسی کمیسیون برجام مجلس ایران مشخص نشده و موضع کنگره آمریکا نیز در مورد توافق هسته‌ای وین نامعلوم است، ایران اعلام کرده که آماده توسعه همکاری با چین در زمینه هسته‌ای است. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که صبح چهارشنبه به وقت محلی برای سفری 3 روزه وارد چین شد، با ذکر اینکه راکتور آب سنگین عراق در اولویت مذاکرات با مقام‌های چینی قرار دارد، اضافه کرد که ایران آمادگی دارد همکاری‌های خود با چین را در حوزه هسته‌ای احیا کرده و گسترش دهد. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار مقیم آلمان، در مورد اینکه چرا برای بازطراحی راکتور عراق چین انتخاب شده معتقد است:
کلیت داستان این هست که طرف‌های غربی از ایران می‌خواستند راکتور آب سنگین ایران رو نابود کنه، چون در سال میتونست 10 کیلوگرم پلوتونیوم تولید کنه و اون کافی بود برای چند بمب اتمی. ایران اینها نمی‌پذیرفتند. این خط قرمز آیت الله خامنه ای بود. در نهایت پذیرفته شد که راکتور فعلی عراق، یعنی قلب فعلی راکتور عراق، با بتون پر بشه و یک راکتور بسیار پیشرفته که همون بازده رو تقریباً، اما تولید پلوتونیومش 1 کیلوگرم، یعنی 1/10 اون طراحی بشه. چنین تکنولوژی در ایران وجود نداره. ایران باید یک کشور دیگری رو انتخاب میکرد از بین 5 به اضافه 1 که اون کار رو براش انجام بده و ایران چین رو انتخاب کرد. بنابراین هم طبق بندهای دوم تا هشتم پیوست اول برجام و هم بند 5 مقدمه برجام در این مسئله تصریح شده که کشورها باید همکاری بکنن. چین رهبری این پروسه رو بر عهده خواهد داشت. البته کمیته تشکیل خواهد شد که آمریکا هم جزو اون خواهد بود.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به حضور آمریکا در کارگروه بازطراحی راکتور عراق تصریح کرد دیگر کشورهای عضو 5+1 در صورت علاقمندی و حتی کشورهای غیر عضو در صورتی که مورد پذیرش ایران و 5+1 باشند مثل کره جنوبی می توانند در این طرح شرکت کنند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز اول مرداد گفته بود که ایران بر اساس برجام هسته موجود در راکتور آب سنگین عراق را خارج می کند و به جای آن بتون می ریزد. ولی آقای صالحی روز 21 مرداد گفت که سخنان وزیر خارجه آمریکا اشتباه است و اگر در چاله راکتور آب سنگین عراق بتون ریخته شود، اساساً دیگر راکتوری باقی نمی‌ماند. وی افسوده بود آنچه با بتون پر می‌شود نه چاله راکتور، بلکه می‌تواند مخزن فولادی داخل آن باشد که از راکتور خارج خواهد شد. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل هسته‌ای ساکن لندن، در مورد اختلاف گفته‌های این دو مقام معتقد است:
در جریان مذاکرات اتمی و پیش از دست پیدا کردن به برجام، بخشی از توافق‌های انجام شده مسئله بازطراحی راکتور عراق بود و تبدیل اون به راکتوری که پلوتونیوم برای ساختن بمب اتمی به اندازه کافی تولید نکنه. یک مفهوم این است که این راکتور تبدیل به راکتور با فشار آب باشه و یا از تکنولوژی تازه استفاده بشه که در نتیجه مصرف سوخت طبیعی یک مورد نیاز راکتور نباشه، دو پلوتونیوم تولید نکنه. جمهوری اسلامی برای اینکه این مسئله رو به یک مسئله حیثیتی تبدیل کرده، اصرار داره که این راکتور همچنان راکتور آب سنگین خواهد بود، ولی راکتوری که در مخزن اون، در کوره اصلی اون، اورانیوم غنی سازی شده مورد استفاده قرار میگیره و نه اورانیوم خام و پلوتونیوم تولید نمیکنه به اندازه‌ای که بمب اتمی بشه ساخته بشه، این راکتور آب سنگین نیست، راکتوری خواهد بود از نوع دیگر. در مورد دیگری که جمهوری اسلامی به عنوان مسئله حیثیتی باش برخورد کرد، حرفای وزیر خارجه آمریکا بود که مخزن اصلی راکتور با بتون پر میشه. مفهوم استنباط خبری از این موضوع در داخل ایران این بود که فاتحه راکتور اتمی عراق رو باید خوند، ولی جمهوری اسلامی اصرار داره که نه، ما اگر حتی کوره اصلی رو به شکل فعلی بخوایم حفظ بکنیم و بخشی از اون رو خارج بکنیم و با کوره متفاوتی اون رو جانشین بکنیم، همچنان راکتور فعال خواهد بود. مسئله این است که راکتور اتمی عراق با پر کردن اون با بتون تبدیل به راکتوری خواهد شد که به هیچ وجه شباهت به راکتور اتمی با آب سنگین و با ظرفیت 40 مگاوات نخواهد داشت. این چیزی است که جمهوری اسلامی به اون تن داده و حالا آقای صالحی در چین مشغول مذاکره برای جانشین کردن یک راکتور تازه است.
بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام که روز 23 تیر ماه در وین میان ایران و 6 قدرت جهانی مورد توافق قرار گرفت، ایران پذیرفت که راکتور آب سنگین عراق را بازطراحی و آن را تبدیل به یک راکتور آب سبک کند که از سوخت اتمی با غنای حداکثر 3.67% استفاده خواهد کرد. توافق یاد شده اضافه می‌کند که به جز کارگزاری هسته اولیه تمام فعالیت‌ها برای بازطراحی و ساخت قطعات مربوط به بخش سوخت برای راکتور بازطراحی شده در ایران انجام خواهد شد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
معاون رئیس جمهور ایران در مسکو اعلام کرد که همکاری با روسیه برای جمهوری اسلامی ایران در اولویت است. در جریان این دیدار ایران درباره ساخت مشترک سامانه ماهواره‌ای با روسیه به توافق رسید و نسبت به خرید هواپیماهای مسافربری روسی نیز ابراز تمایل کرد. در این حال هنوز مشخص نیست آیا طی این سفر قرارداد جدید 300 که پیشتر از سوی دو کشور اعلام شده بود امضا می‌شود یا نه. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
هیئت مسئولین ایرانی به سرپرستی سورن ستاری، معاون علمی فرهنگی رئیس جمهور ایران، چهارشنبه در سومین روز دیدار خود از مسکو در نخستین نشست کمیسیون مشترک علمی و فناوری با روسیه با حضور دمیتری راگوزین، معاون نخست وزیر این کشور شرکت کردند. راگوزین سه‌شنبه این هیئت را در نمایشگاه بین المللی هوا فضا ماکس 2015 که همان روز در هومه مسکو دایر شد همراهی و بر اهمیت فراهم کردن بستر تعاملات بین ایران و روسیه تاکید کرد. ستاری نیز روابط با روسیه را درای اولویت و اهمیت دانست. او سه‌شنبه در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه از سوی ولادیمیر پوتین مورد استقبال قرار گرفت و بعد نری فورسنکا مشاور علمی رئیس جمهور روسیه، دنیس مامنتوف وزیر صنایع و تجارت این کشور و ایگر کاماروف رئیس آژانس فضایی روسیه درباره راه‌های گسترش همکاری‌های دو جانبه مذاکره کرد. به گزارش خبرگزاری‌های روسی، ایران و روسیه توافق برای ساخت یک سامانه ماهواره‌ای پردازش تصاویر و سنجش از راه دور برای ایران که مورد کاربرد جغرافی‌دانان و زمین‌شناسان است، امضا کردند. بر اساس این توافق، این سامانه قرار است 3 سال دیگر در مدار قرار گیرد. ریا نوستی همچنین به نقل از منابع خود نوشت که در حاشیه نمایشگاه ماکس 2015 قرارداد خرید هواپیمای سوخو سوپرجت 100 نیز بین روسیه و ایران امضا خواهد شد. اما گزارش های دیگر حاکی است که این قرارداد احتمالاً در نشست کمیسیون میان دولتی که ماه آینده برگزار خواهد شد امضا می شود. معاون رئیس جمهور ایران سوخو سوپرجت 100 را از مدرن‌ترین هواپیماهای جهان توصیف کرد و گفت که شرکت های هواپیمایی ایران با آن توجه ویژه دارند. این هواپیما نخستین جت مسافربری است که پس از فروپاشی شوروی در روسیه تولید شده. اما پس از اینکه 3 سال پیش در جریان یک پرواز نمایشی دچار سانحه شد و 45 سرنشینش که اغلبشان نمایندگان متقاضیان خرید این هواپیما بودند جان خود را از دست دادند، صادرات این هواپیما با مشکل روبرو شد. در حال حاضر مهمترین خریدار این هواپیما در خارج از روسیه مکزیک است که از 12 پرونده آن در خطوط هوایی خود استفاده می کند. سرگی دانیلچکین تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید تثبیت جایگاه خود در ایران هدف فوری روسیه است.
اگر روابط واشنگتن و تهران عادی شود، اصلا مشخص نیست آیا مسکو بتواند در این معادله جا داشته باشد یا نه. طبعا روسیه تمام ابزارهایی را که در دست دارد به کار گرفته تا پیش از این تحول جایگاه خود در ایران را تثبیت کند. ابزار ما محدود اما کارآمد است. اتم و سلاح، نیروگاه‌ها و تسلیحات نیازمند نظارت و تعمیر دائم هستند و از این راه پیوند بین ما و ایران نیز دائم خواهد بود. اگر اکنون نجنبیم دیر می‌شود، زیرا زمانی که عرصه رقابت تجاری در ایران تنگ می‌شود، شرایط بازی نیز تغییر خواهد کرد.
ستاری، معاون علمی و فرهنگی رئیس جمهور ایران، در جریان سفر به مسکو از برنامه امضای 10 تفاهم و قرارداد اولیه بین تهران و مسکو خبر داد، اما مشخص نکرد آیا در میان این اسناد قرارداد جدید 300 امضا می‌شود یا نه، و در پاسخ به سوالی در این رابطه گفت که اقدامات معمول درباره این سامانه ها بدون هیچ مشکل بین تهران و مسکو ادامه دارد. سه‌شنبه دمیتری راگوزین، معاون نخست وزیر روسیه، به خبرنگاران گفت که در حاشیه ماکس 2015 قرارداد تحویل این سامانه‌ها به ایران امضا نخواهد شد. این در حالی است که در روزهای گذشته منابع مختلف در روسیه و ایران بارها از امضای قرارداد جدید 300 در همین هفته و تحویل این سامانه‌ها تا پایان سال جاری میلادی خبر دادند. آنا رئیسکا، رادیو فردا.
خیلی سپاسگزارم که در این بخش خبری تحلیلی من رو همراهی کردید. اگر می‌خواهید در مورد اخباری که امروز شنیدید یا گزارش‌هایی که پخش شد بیشتر و مفصل‌تر بخونید، به وبسایت رادیو فردا هم سر بزنید. تا ساعت 5:30 و سرخط خبرها.